امین و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث گذشته فرمایش محقق نائینی و دلیل اول ایشون در جهت اثبات تعبدیت و اقتضای اطلاق امر مطرح شد، اما این دلیل توسط محقق خویی رحمت الله علیه به دو وجه مورد نقد قرار گرفته است. وجه اول این است که استدلال محقق نائینی برای اثبات تعبدیت به اقتضای اطلاق امر در صورتی درست است که مفاد صيغه امر را نسبت تحریکیه و بعثیه بدانیم، چون در این صورت میتوان ادعا کرد که صیغه امر با این معنا در جایی کاربرد دارد که متعلق آن مقدور مکلف باشد، چون اگر مقدور نباشد نسبت تحریکیه و بعثیه‌ای که در مقام استعمال صیغه امر تعقیب می شود تحقق پیدا نمی کند و این امر لغو خواهد شد، و اما اگر مفاد صیغه امر را اعتبار فعل بر ذمه مکلف و اظهار آن بدانیم، کما این که حق همین است، این مشکل پیش نخواهد آمد، چون میتواند فعلی بر ذمه شخصی اعتبار شود و دلالت داده شود، هرچند اون فعل اختیاری شخص نباشد. اگرچه عقل که حاکم به لزوم امتثال این امر هست، این لزوم امتثال را در خصوص شخصی حکم می کند که قدرت بر فعل داشته و اختیار داشته باشد، نه شخصی که نسبت به انجام فعل اختیاری ندارد. یا مجبور به فعل است و یا عاجز از آن می باشد. فعلا هازا لزوم مقدوریت متعلق یک حقیقتی است که عقل حکم به آن می کند و هیچ ربطی به مقتضای اطلاق خطاب مولا ندارد تا ادعا شود که مقتضای اطلاق خطاب دخالت مقدوریت در متعلق امر است. خب ببینید، در وجه اولی که در نقد دلیل اول محقق نائینی آیه خویی مطرح می‌فرمایند، این است که می‌فرماید خب بله، اگر ما می‌گفتیم که صیغه امر موضوع لهش همون نسبت بعثیه و تحریکیه است، خب این در زمانی و در جایی کاربرد دارد که بعث و تحریک بخواد صورت بگیرد و فرض این است که بعث و تحریک در جایی صورت میگیرد که عمل مقدور باشد. خب این استدلال خوبه، اما ما میتونستیم بگیم که نفس استعمال مولا در اینجا اگر از جهت تعلق امر به مقدور نباشد میشه استعمال لغو، ولیکن اگر ما مبنای خودمون رو بپذیریم مبنی بر این که آیه خویی فرمودن، ما معتقدیم امر دلالت میکند بر ابراز اعتبار شیء در ذمه مکلف. خب اعتبار معونه نمیخواد، مقدوریت نمیخواد. این که یک شیء رو بر ذمه شخصی اعتبار بکنیم، این نیاز به معونه زائدی نداره و امکانش وجود داره و فعل امر هم اون وقت میتونه دلالت بر همون اعتبار بکنه، حالا میخواد اون شی مقدور باشه یا مقدور نباشه. غایت الامر در مقام عمل و امتثال عقل وارد میدان میشود، صرف نظر از اینکه خطاب تعلق به چه چیزی گرفته. نه، خطاب اقتضای اطلاقش اینه که تعلق حتی به غیر مقدور هم بگیره، به غیر اختیاریش هم چی بگیره. ولی عقلی که از خارج میگفت این امتثال لزوم دارد، همین عقل میگه لزوم امتثال برای آقای فاعلی است که ان اختیارن بتواند فعل را چکار کنه؟ انجامش بده. پس بر فرض ما مقدوریت رو معتبر بدانیم و لازم بدانیم، این ربطی به اقتضای خطاب نداره تا شما بیایید بگید که ما از اقتضای خطاب استفاده میکنیم که متعلق آن نمیتواند باشد الا اون چه مقدور است، الا اون چه در اختیار میتواند باشد. لذا طبق مبنای خودشون خب حرف درستی است، اما طبق مبنای ما این قابل قبول نیست. حالا عرض میکنم
اونم
باید
مقدوریت
رو به مقتضای
حکم عقل
بده. بله. اون خود آقای نائینی هم باید به مقتضای حکم عقل بده. یعنی همین ایراد منطق خویی رو میشه به مقتضای خدای نائینی هم وارد. خب حالا عرض میکنیم، حالا بحث چیز بشه، عرض میکنیم که نقدی بر این جوابه در واقع، حالا نقد اختصاری، حالا بعدا توضیحش بیشتر بگیم. این ایراد به عنوان عقولو مطرح بکنید، این ایراد یک ایراد مبنایی است و ارزشی ندارد، به خصوص که به نظر ما و به تحقیقی که مفصل گذشت هر دو مبنا درباره مفاد صیغه امر نادرست است. هم مبنای آیه ناینی هم مبنای آیه خویی که دیگه بحثش گذاشت. و صحیح این است که ما نقد خودمان را بر محقق ناینی به صورت بنائی دنبال بکنیم که انشاءالله این کار رو خواهیم کرد و بعد میاد. این وجه اول است که آیه خویی در مقام نقد دلیل اول آیه ناینی ذکر کرد که عرض کردن این میشه مبنای خیلی ارزش خاصی در مقام نقد ندار. اما جواب دوم و وجه دوم، وجه دوم آیه خویی در نقد آقای ناینی این است که می‌فرمایند قدرت بر مکلف و به در متعلق تکلیف فی الجمله معتبر است. فرق نمی کند که حاکم به اعتبار آن را عقل بدانیم یا مقتضای خطاب شرعی، لکن علت اعتبار و اشتراط قدرت در مکلف و به، لکن علت و فلسفه اعتبار و اشتراط قدرت در مکلف و به و مأمور و به چیزی جز لغویت تکلیف و تعلق آن به امر غیر مقدور نیست. و این اقتضا دارد که استحاله شرعیه تعلق تکلیف و امر مولا به اون چه خارج از قدرت مکلف هست ثابت شود. پس ببینید چرا میگیم قدرت معتبره؟ چون میگن اگر قدرت رو معتبر نداریم لغویت لازم میاد. خب این چی رو میرسونه؟ این در صورت خب قابل پیگیری است که ما در موردی ثابت کنیم که امر مولا، تکلیف مولا به امر غیر مقدور مکلف تعلق گرفته و لغویت لازم خواهد آمد و این مربوط می شود به جایی که امر مولا و خطابش تنها به فردی از متعلق که مقدور او نیست تعلق گرفته باشد و اما اگر امر مولا تعلق بگیرد به اون چه که مقدور مکلف هست لازم نخواهد آمد، لغویت لازم نمی آید. و در دو صورت متعلق امر می تواند مقدور مکلف باشد، یک این که امر مولا فقط به خصوص فرد و حسه‌ای که در قدرت مکلف هست تعلق بگیرد یعنی همون فرد اختیاری، دو این که امر مولا به قدر جامع میان فرد مقدور و اختیاری و غیر مقدور و غیر اختیاری تعلق بگیرد. چون در قدرت بر قدر جامع کافی است بعضی از افرادش مقدور مکلف باشد، و ما نحن فیه از همین قبیل صورت دوم است، یعنی امر مولا تعلق گرفته است به قدر جامعی که یک فرد آن مقدور، فرد دیگر آن غیر مقدور است. حالا عزمه، لذا مانعی از تعلق امر به این قدر جامع وجود ندارد، چون وقتی قدر جامع مقدور مکلف باشد غرض و هدف مولا که بعث و تحریک است تحقق پیدا می کند و لغویت لازم نخواهد آمد تا شما آن را قرینه‌ای بر حصر تعلق امر به خصوص فرد مقدور تلقی کنید. خب دقت بفرمایید، محقق خویی می‌فرماید و هر حال این بحث مقدوریت و غیر مقدوریت از اون جهته که میگن اگر مقدور و مکلف نباشد و امر به او تعلق بگیرد، این لغویت امر لازم می آید، چون تحریک صورت نمی گیرد، بعث صورت نمی گیرد، یا مجبور است که دیگه بعث و تحریک نیست، یعنی مجبور به انجام است، یا اصلا عاجز از انجام است. در هر دو صورت تحریک وجود ندارد. ولی ما باید اینو بررسی کنیم ببینیم در چه موردی و در چه صورتی متعلق امر مقدور نیست تا این لغویت لازم بیاد. اگر امر مولا تعلق بگیرد به فردی که در قدرت نیست، حالا چه مجبور به انجام است چه عاجز است، خب هیچ شکی درش نیست که این لغویت لازم میاد، چون بعث و تحریکی قطعا وجود نداره، یا مکلف مجبور به انجام است یا عاجز از انجام. اما در دو صورت دیگر متعلق امر میتونه مقدور باشه. یک، امر تعلق بگیره به همون فردی که در قدرت آقای مکلفه، یعنی میتونه انجامش بده، میتونه ترکش کنه، فرد اختیاری، خب مقدوره، مشکلی هم نیست، بعث و تحریک هم میتونه انجام بگیره. دو، فرد امر مولا تعلق بگیره به قدر جامع بین فرد مقدور و فرد غیر مقدور. ما فرض بگیریم مثلا قدر جامعمون که این فعل است، 5 تا فعل فرد مقدور داره، 5 تا فرد غیر مقدور داره، یا یک فرد مقدور داره یک فرد غیر مقدور داره، در مقدوریت قدر جامع لازم نیست تمام افرادش مقدور آقای مکلف باشه، همین که یک فردش مقدور باشد این شخص قدرت بر قدر جامع رو چی دارد. در نتیجه حالا ما نعنفی از کجاست؟ ما نعنفی همینه، ما میخوایم بگیم آقا وقتی که مولا خطابی رو صادر میکنه متعلق امرش این وجوبی که در اینجا صادر شده تعلق گرفته به قدر جامع بین فعل اختیاری آقای مکلف و فعل غیر اختیاری، هر دو رو شامل میشه، در اصل شمول هر دو رو شامل میشه، لذا اطلاق امر و تعلق این خطاب به مقدور و غیر مقدور مشکلی ندارد تا لغویت لازم میاد. شما مگر نگفتید خطاب اگر تعلق به غیر مقدور بگیرد لغو میشه، اون تحریک و بعث صورت نمیگیره. در اینجا تحریک و بعث صورت میگیرد. چرا؟ چون آقای مکلف ولو یه فرد رو نمیتونه انجام بده، اما فرد دیگر رو میتواند چیکار کند؟ انجام بده. بله خب نه بله بله
بله
به هر حال ببینید مانع نداره، ببینید مانع از تعلق نداره. نه 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 ببینید حالا ببین ممکنه الان در همون جمع جواب دادیم، ممکن در یه زمانی یک فرد غیر مقدور باشه، در یه زمانی فرد مقدور باشه، اما بعد از مدت همون فرد مقدور بشه. شما میتونید بگید آقا در اینجا این لغوه، در حالی که یک فرد این غیر مقدور در حال حاضره، بعد دیگه نیاز به صدور امر چی نداره. لذا اینطور نیست که بی فایده باشه. دقیق فرمودید. خب ببینید این فرمایش آیه خوبی
تا
چرا؟ چه مشکلی داره
تلو؟ یه چیزه،
نه ببینید الان جواب دادم. ببینید 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 آیا نه ببینید حالا عرض میکنید آخه شما بحث اطلاق رو دارید. ببینید اطلاق مولا یعنی عدم القید، اگر بخواد قیدی را اضافه کنه باید بیان کنه، الا این که راهی برای این اطلاق وجود نداشته باشه. ما میخوام بگیم وقتی اطلاق تصویرش ممکنه، منع عقلی ندارد، استحاله نداره، میتونه این خطاب مولا تعلق هم به مقدور و هم غیر مقدور البته به صورت جامعشون بگیره، چرا ما تصرف در ظاهر کلام بکنیم؟ چی رو؟
یا مقدور بودن و غیر مقدور
بودن
در
حالی
که تشخیص
معلومه. خب مکلف آره.
اگر نسبت همه همه که ما داریم نسبت دیگه اشخاص کلا مقدور بود، نسبت به این شخص غیر مقدور بود. آره نسبت به این شخص که غیر مقدوره حکمی نیست.
نه اون نه نه اون دیگه ببینید عرض ما اینه. ببینید ما در مقام تکلیفیم. خب دقت کنید دقت کنید. آخه حالا عرض خواهیم کرد انشالله که بحث بیشتر باز بشه. یک مرتبه بحثمون در اصل تعلق تکلیف و فعلیت تکلیفه، یه مرتبه بحث در تنجزه. حالا بحثو مفصل بیان خواهم کرد. اونی که الان در اینجا قابل طرحه تعلق تکلیفه. تعلق تکلیف و فعلیتش هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. چه اشکالی داره؟ عرض کردم ممکنه یک فرد غیر مقدور در حال حاضر باشه بعدن مقدور بشه. ما چرا باید تصرف حتما کنیم در این ظاهر؟ بگیم نه، نظر مولا از این کلام فقط و فقط مقدوره. نه، کلامش مطلقه، اطلاق کلام. حالا عرض خواهیم کرد اطلاق در اینجا چطوریه، اطلاق ماده است، اطلاق هیئته. بحث هنوز باز نشده، بعد انشاءالله باز بشه یه خورده بیشتر جد بشه. خب حالا این کلام آیه خویی و بر همین اساس ادامه فرمایش آقای خویی رو دیگه تکمیل کنیم. و بر همین اساس می توانیم در مواردی که شک در سقوط وجوب با انجام فرد غیر اختیاری مکلف و به داریم، استناد به اطلاق ماده امر کنیم و حکم به سقوط آن با انجام فرد غیر اختیاری نمایی. چون اصل تعلقش دیگه مشکلی نداشتگی، وقتی تعلق گرفت ولا امر غیر مقدور، عرض کردیم امر غیر مقدور هم یکی اونه که عاجزه، یکی اونه که مجبوره به انجامش. حالا اون امر غیر مقدور به معنای مجبوره به انجام شک میکنیم آیا مسقط هست یا نه. اگر امر به جامعه تعلق بگیرد که شامل غیر مقدور هم می شود، فعلیت امر نسبت به غیر مقدور هم محرز میشه و وقتی احراز شد اون چه انجام گرفته مطابق با تکلیف است. خب این جواب دوم آقای خویی از آقای نائینی. اما پاسخ خود ما از محقق نائینی، آره عرض میکنیم، فرمایش محقق خویی بله حالا عرض میکنه بازم، فرمایش محقق خویی در پاسخ به این وجه اول به خصوص، البته در پاسخ به دلیل اول بنویسید، بله حالا اشکال نداره دلیل آقای چیز رو میگیم، آقای نائینی رو، خب اشکال نداره، خب نه دیگه، دو تا وجه میشه دو تا دلیل دیگه، نه دو تا استدلال به دو وجه یعنی دو تا دلیل مستقله. بله حالا بله عرض کردم فرمایش محقق خویی در پاسخ به دلیل اول آقای نائینی به خصوص به وجه دومی که ارائه فرمودن، اگرچه کلام متینی است لکن خالی از اشکال نیست و باید نقد کلام محقق نائینی به صورتی دقیق تر و به طور بنائی مورد تحقیق قرار بگیرد. چون خدمت شما عرض بشه حالا در بیان روشن خواهد شد، در این وجه دوم آقای خویی تقریبا آقای خویی دیگه مسلم گرفت که تعلق تکلیف به فرد غیر مقدور محاله. اینو که نتیجه گرفتن دیگه، فرد اگر مقدور نباشه و امر به او تعلق بگیره اینو فرمود استحاله داره، لغویت لازم میاد، اینو ما قبول نداریم. خود همینم تازه اساسا قابل قبول نیست، لذا در وجه دوم یک مشکل اینچنینی داره. حالا سه وجهی رو که عرض خواهیم کرد تقریبا بحث رو بهتر باز خواهد کرد براتون، لذا عرض میکنیم که اولا این استدلال که محقق نائینی در جهت اثبات تعبدیت به معنای دوم بیان کرده اند در واقع مرکب از یک صغرا و یک کبرا و یک نتیجه است. اما صغرای این استدلال این است که غرض و داعی مولای عامر در امر به یک شی خطاب به یک فرد، تحریک اون فرد به سمت اون شی برای عمل و انجام آن است. این سقرای کلام که میگه آقا دایی و قرض اینه که وقتی امر رو صادر میکنه آقای مکلف رو بسن تنجام چه کنه؟ تحریکش کنه دیگه. این قرض در کلام آقای نائینی این مطرح شد. و اما کبرای کلام و استدلال این است که تحریم که یک شخص به سمت یک شی در جهت انجام آن زمانی معقول است که اون شی مقدور اون شخص و در تحت اختیار او باشد. این کبرا کی تحریک میتواند انجام بگیرد؟ وقتی این فعل حتما مقدور باشه. نتیجه این است که امر مولا فقط میتواند به شی در خصوص صورتی تعلق بگیرد که اون شی مقدور و در اختیار شخص مخاطب باشد و در غیر این صورت چون تحریک و بعث وجود نخواهد داشت امر مولا لغو خواهد شد. خب دیگه کل استدلال آقای نایینی این بود دیگه که از نتیجه گرفتن پس ما باید بگیم آقا ما این امر متعلقش فقط و فقط باید امر مقدور باشه، در اختیار باشه. در اینجا ما بر فرض سقرای کلام ایشون رو بپذیریم که در این ما حرف داریم که بگیم آقا تمام دائی فقط تحریک است. نه، در گذشته توضیح دادیم که دوائی مختلفه، گاه اصلا تحریک نیست به سمت انجام شی. و اما کبرای این کلام را اساسا قبول نمی کنیم، یعنی عدم معقولیت تحریک یک شخص به سمت یک شیء غیر مقدور را نمیپذیریم، چون در مراد از استحاله و عدم معقولیت تحریک شخص به سمت عمل غیر مقدور دو احتمال وجود دارد. یک، این که وقتی یک عملی غیر مقدور مخاطب باشد چه مجبور باشد و چه عاجز، با دستور مولا به انجام اون عمل توسط این شخص هیچ حرکتی از سوی اون شخص نمیتواند به سمت عمل غیر مقدور صورت بگیرد و به تعبیری حرکت و یا عزم شخص به سمت عملی که در قدرت اون نیست محال است و در نتیجه دستور مولا به انجام آن هم لغو می باشد. یک احتمال اینه، یا اصلا هیچ نوع حرکتی به سمت عمل غیر مقدور چه در جهت عد چه در جهت اجبار باشه اصلا امکان نداره، این محال. ولی این احتمال یقینا نادرست است، چون اون چه که استحاله دارد انجام عمل غیر مقدور توسط مخاطب است، نه حرکت به سمت انجام آن. و اگر فرزن غرض از امر مولا تحریک مخاطب به انجام مأمور و به باشد، می تواند مؤثر در تحریک عبد باشد، چون مانعی از حرکت به انجام اون عمل وجود ندارد. و لذا است که مولا در بسیاری موارد جهت امتحان عبد دستور به انجام عملی غیر مقدور او می‌دهد تا حرکت یا عدم حرکت عبد به سمت اون عمل در جهت اطاعت و عدم اطاعت آزمایش شود. حالا سب کن بحثمون بشه بعد. خب یعنی اگر به صورت کلی بخوایم ما بگیم آه تعلق امر به غیر مقدور محاله، روی این جهت این به صورت کلی قابل قبول نیست، به خصوص در جایی که بحث عجز مطرح باشه، یعنی عاجز از انجام باشه. حالا در خصوص اون جایی که مجبور به انجامه، اون یا بحث دیگه‌ای داره که حالا در تکمیل بحث عرض خواهیم کرد. این یک احتمال، یعنی شما که میگید معقولیت ندارد تعلق امر تحریک عبد در امر غیر مقدور، چرا آقا معقولیت نداره؟ خیلی از اوامر امتحانیه. خب احسن مولا چرا؟ نه 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 خیر، مگه در اوامر امتحانی غرض ایجاد شیه که بحث بیکاری مطرح بشه؟ ها احسن، میخواد ببینه میخواد اطاعت تو براش روشن بشه. آقا آقا ببینید به شما مولا الان به شما مولا میگه که پدرتون میگه آقای فلانی برو فلان کار رو در فلان جا انجام بده، یعنی میگه یک چیزی در فلان جا وجود داره گذاشتیم برو بردار بیار. وقتی که میری میبینی اونی که میبینی اونجا گذاشته یه ماشینه، ماشینش هم خدمت شما از نه تایر داره نه بنزین داره نه چیزی داره، اینو بابا گفته بردار بیار، وسیله این برای آوردن چی نداری. مولای شما و آقای شما میدانست که شما نمیتونه اون انجام بدید، امروز میخواست ببینه شما چقدر در جهت انجام اوامر او اطاعت میکنید و این اطاعت محقق شد. ببینی نه نه آخه مگه در اوامر امتحانی مولا، مگه در اوامر امتحانی مولا اگر اونطور باشه که امر امتحانی نداریم دیگه. چیه؟ احسن خیلی جا. خب نه همین مورد بسته برای شما، شما خودت جواب خودت در واقع دادی. آقای ابراهیم رفت و تازه اون مقدور بود، حالا اون مقدوره
با. که ما در نظر گرفتن مقام شریعت و مولای حکیم این روزی نمیشه، ولی ما داریم معقولیت
رو مورد توجه قرار میدیم. آیا معقول یا معقول نیست؟ حالا در اوامر امتحانی مولا آیا نظر به اینه که متعلق انجام بگیره؟ حتما دلیلی نداریم که حتما باید انجام بگیره.
بله شاید نظرش اینه که انجام نگیره، بخواد امتحان